أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. استعجالی که کفار داشتن این ظاهرن جدال بود و باطنن استهزا، زیرا اینا معتقد به وحی و نبوت نبودن، معتقد به صدق وعید پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبودن. اگر چیزی را اسطوره و افسانه می دانن و می گوین این هیه الا اساطیر الاولین یا این هازا الا افک بمانند اون، ما نراش الا کاذبا بمانند اون، استعجال فرض صحیح ندارد. بنابراین استعجالی که اینها دارن صورتاً استعجال است ولی در حقیقت استهزاست. و به عنوان جدال می گفتن اگر راست می گویید عذاب الهی را بیارید. درباره نوح که گفته شد یا نوح قد جادلتنا اکثر جدالنا فأتنا بما تعدنا، اینا همون هایی بودن که لن یردو الا فاجرن کفارا، اینا همون هایی بودن که وجود مبارک نوح را استهزا می کردن. کلما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه. بنابراین استعجال واقعی نیست. تسبیح اول مربوط به نزاهت ذات اقدس اله از شرک است، این مربوط به اون استجاب. اما فرستادن فرشته ها با روح بر بندگان خود، چون روح من امر رب است و امر رب هم کن و یکون است برخلاف عالم خلق، بنابراین این منزه از زمان است. گاهی ممکن است سوال بشود که خود زمان هم پیش ذات اقدس اله است. این عدت شهور این در لاحظ ناشر شهرم یا مقدارش نزد خدا اهل سنت مما تعدون است، پس برمیشه زمان هم نزد خدا هست، پس برمیشه اونجا زمانی و امور مادی و سیار راه دارن. پاسخش این است که این آیات نمیگوید اونجا زمان وجود دارد، زمانیات وجود دارد. میگن ماها نزد خدا 12 تاست، شما کم و زیاد نکنید، تأخیر نندازید، نسی نکنید، انما نسیء زیادتان فی الکفر. نه اینکه اونجا هم سیران هست، به دلیل آیه سوره مبارکه نحل که بعدها میخونیم فود ما اندکم ینفد و ما اندالله باقی، هر که نزد شماست زوال پذیر است و هر که نزد ذات اقدس اله است باقی است و ثابت است. خب زمان که امر است بقادار و ثابت نیست. روز چگونه باقی است؟ شب چگونه باقی است؟ ماه و سال چگونه باقی است؟ چیزی که سیران در متن هویت اوست بقا فرض ندارد. اگر بقا معنیش این باشد که همیشه زمان می آید و می رود، خب پس ما اندنا هم باقی. این که فرمود ما اندکم ینفد و ما اندالله باقی، نشان آن است که اونجا جای زمان نیست. در مخزن الهی همه چیز وجود دارد، زمان هم وجود دارد، لیل قدر وجود دارد، اما با وجود امری وجود دارد نه وجود خلقی. اگر در همون اول سوره مبارکه هش خونده شد که ام من شئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، اونجا به عنوان وجود امری موجود است، همشون بودند و هستند و خواهند بود. و تنزیل از مخزن الهی به عالم امر هم به نحو تجلی است نه تجافی. این بیان نورانی از تعمیر سلام الله که فرمود الحمدلله المتجلی لخلقهی به خلقه تو نهج البلاغه است. خلقت به نحو تجلی است. تجلی یعنی در این حال که در مخزن هست، ظهوراتش مراتب نازلش در مراحل پایین تر پیدا می شود.
تجاوی آن است که وقتی بالا هست پایین نیست، وقتی پایین آمده دیگه بالا وجود نداره، جاش خالیه. و خلقت که از مخزن الهی تنزل میکند به نحو تجلی است نه به نحو تجاوی. از اونجا هر امر زمانی به نحو ثابت هست نه به نحو متغیر. هر امر مادی در اونجا هست اما به نحو مجرد. مطلب دیگر این است که این که فرمود ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء، مشیت الهی عین حکمت اوست. ذات اقدس اله یک هویتی دارد که کسی به او دسترسی ندارد و صفات ذاتی هم دارد که عین اون هویت است که بازم کسی نمیتواند اکتراه کند. هم صفات عین همان، هم صفات عین ذات. اونجایی که محل بحث است فعل خداست که از او به عنوان فضل الهی، فیض الهی، او دائم الفضل است، دائم الفیض علی البریه است. این فضل الهی و فیض الهی عین صفات فعلیه است. تمام صفات فعلیه که برای ذات اقدس اله ذکر میکنند عین همین افاضه است. و چون مشیت الهی با حکمت او همراه است، این چنین نیست که هر کس را بخواهد از این نزول فرشته ها برخوردار میکند و این ناظر به اون عطاهای بدون کسب باشد. چون عطای الهی خواه مسبوق به کسب باشد نظیر مقامات عادی، یا مسبوق به کسب نباشد نظیر وحی و نبوت که با کسب به دست نمی آید. یعنی ممکن نیست کسی سالیان متمادی رنج تحمل کند، کوشش بکند میشه پیغمبر یا امام. ممکنه زحمت بکشد بشه عالم، فقیه، حکیم، اصولی، اینا با کسب حاصل می شود. اما اون مقامات بر اساس الله اعلم و حیث و یجعل رسالته حاصل می شود، کسبی نیست. بله، نه، اینا تلاش و کوشششون در طهارت بود، در تقوا بود، در دیانت بود، نه اینکه کسی چند سال زحمت بشه بشه پیغمبر. میشه گفت چند سال زحمت میکشن میشن فقیه، حکیم، مفسر و مانندان، اما نمیشه چند سال زحمت بکشن بشن پیغمبر. و آتینا الحکم سبیه هم هست تو گهواره، هم اینی عبدالله آتان کتاب و جعلنا نبی هم هست. اون بر اساس الله اعلم و حیث و یجعل رسالته هست. منظور آن است که هم اون مقام هایی که ذات اقدس اله عطا میکند روی مشیت اوست، همه مقاماتی که برای علما و فقها و بزرگان دیگر عطا می شود روی مشیت اوست. این مشیت او مخصوص به کارهای غیر کسبی نیست. این طور نیست که کسی بگوید من خودم زحمت کشیدم عالم شدم. این همون تفکر قارونی است که می گوید انما اوتیت و علی علم اندی. وقتی وجود بارک موسی کریم سلام الله علیه به قارون گفت لا تنس نصیب که من دنیا، ولی حقوق الهی رو باید پرداخت کنی، گفت انما اوتیت و علی علم اندی، من خودم علم اقتصاد داشتم، تلاش کوشش کردم ثروتمند شدم. هر کس بگوید من خودم زحمت کشیدم به این مقام رسیدم، این فکر قارونیست و منحوس است. خیلی ها زحمت کشیدم به جایی نرسیدم، مگر ممکن است بدون مشیت الهی کسی به جایی برسد؟ چه در کارهایی که انسان با کسب به دست می آورد و مشیت الهی است، و چه کسی که بدون کسب ثروتی را پیدا می کند مثل انبیا و اولیا و مشیت الهی است. این مشیت الهی عین حکمت است، همونطور که صفات ذات عین همان، صفات فعل هم عین همان. نه که یک مشیتی دارد و یک حکمتی دارد جدای از هم. هر جا اراده الهی هست عین حکمت است، هر جا اراده الهی هست عین لطف و محبت و علم و آگاهی و امثال ذلک است. بنابراین این ينزل الملائکه بالروح من امره علی من یشاء اختصاصی به انبیا و اولیا ندارد. اون مراحل عالیش که با عصمت همراه است، پست‌های کلیدی است مخصوص اونهاست. اون مراحل نازلش که مال علماست که ورثه انبیا هستند، شاگردان انبیا هستند، حرفای انبیا را یاد گرفتند و باور کردند و عمل کردند و دارن منتشر میکنن، اون هم اگر یه وقتی الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه شد به مشیت الله است. در بحث‌های روز شنبه و چهارشنبه مراجعه فرمودید که فرشتگان الهی درجات فراوانی دارن. حال اونا که حاملان عرشن یا خود جبرئیل سلام الله علیه، اونها مال انبیا و اولیا هستند، اما ملائکه وسطا و نازل فراوانند. اینها بر مؤمنین هم نازل میشوند که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا. هر مطلب علمی را که انسان میفهمد به تعلیم فرشته از فرشتگان الهی است. هیچ کس نمیتواند بگوید، نه نمیتواند یعنی نقلن نمیتواند بگوید، عقلن نمیتواند بگوید من خودم زحمت کشیدم به اینجا رسیدم. انسان که زحمت میکشد متحرک است. هیچ متحرکی بی محرک نیست، هیچ قابلی بدون مبدا فاعلی نیست. اون افضل بودنش اثبات میخواد. اگر منظور از علما اهل بیت علیهم السلام و علیهم السلام اون راه داره چون اینا معصومن، اما اگر منظور مطلق علما باشد خب چطور عالم عالمان عادی افضل از انبیا و معصومین هستند؟ هرگز این چه این نخواهد بود. البته اون تعبیری که دارد این است که هر عالمی در قوم خود کار پیامبر را میکند، نه اینکه از پیامبر افضل است یا سمت او را دارد. خب انبیا علیه السلام معلم کتاب و حکمت و مزکی نفوس بودند. عالمان راستی هم که وارثان انبیا هستند همین کار را میکنند. کار اینها تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه نفوس است. قرض آن است که اگر کسی ایمان آورد و مستقیم بود در دین، فرشتگان الهی بر او نازل می شوند، چیز یاد می دن. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. نه خیر، مطلق است. زمان موت مصداق بارزش است که اندر احتضار می گویند به اینکه الله تخافوا و تحزنوا. این در احتضار، این در موت مصداق بارزش است. خب آخر افضل که هستن همین است دیگر. قرض این است که اگر منظور از علما اهل بیت علیهم السلام نباشن، عالمان عادی باشن، عالمان عادی که میدونید معصوم نیستن، غیر معصوم چگونه افضل از معصوم میشه؟ آثار غیر از این که خود عالم دینی افضل از فلان پیغمبر باشد، اون پیغمبر وحی میگیرد معصوم هست، حالا این عالم توفیق پیدا کرده، آثار بیشتری پیدا کرده، عده زیادی در ترتب تعلیمات او هدایت شدند، انبیای دیگر اینطور بودن و ما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین. در قرآن کریم دارد که بعضی از انبیا با همه تلاش و کوشش کردند فقط یه خانوار به اینها ایمان آوردن، یه خانوار. خب البته همونها زحمت و تلاش و کوشش کردن بذر توحید را در جهان منتشر کردن، حالا عالمان دین دارن آثار اونها را احیا میکنن. بله، چون ذات اقدس اله رزاق است ممکنات ظهور میکنند، نه چون ممکنات هستند خدا میشود رزاق. نه، در مقام اثبات ما از اثر پی مؤثر میبریم، ولی در مقام ثبوت و واقع چون ذات اقدس اله رزاق است آثار رزق در جهان ظهور میکنند، نه اینکه اگر اینها نباشند خدا رزاق نیست یا ظهور ندارد. اگر اینها نباشند ما راهی برای کشف رزاقیت نداریم، ما از اثر پی به مؤثر میبریم. این مال مقام اثبات و معرفت است، اما مقام ثبوت مؤثر مقدمه بر اثر دیگر. ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء. این مطلق است. اگر مراحل عالیه باشد که مخصوص انبیا و اولیا علیهم السلام است، اما اگر مراحل وسطا و نازله باشد شامل حال وارثان انبیاء و اولیا هم می شود. در سوره مبارکه مؤمنون هم غافر از نزول ملائکه بر عباد برای انذار خبر داده است. در اون سوره به این صورت آمد، آیه 15 سوره مبارکه غافر که از اون سوره مؤمن هم یاد می شود این است: رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده. اگر منظور همراه با وحی و نبوت و رسالت و امامت عصمتی معصومانه باشد، این مخصوص پیامبران ائمه السلام است. اما اگر نه، علوم همونها را به شاگردانشون بخواد اطلاق کنند، ملائکه که آورنده اونها هستند، خب ملائکه نازل و متوسطند و اون چیزی که اینا میگیرند باز خطا بردار است. و اینکه گرچه فرشته معصوم است، لا یعصون الله ما امرهم، اما ظرفیتی که این عالم دارد یه ظرفیت معصومانه نیست. گاهی هم درست تلقی میکند، گاهی هم درست تلقی نمیکند. ینزل الملائکه بالروح من امره علی من یشاء، که مشیت او هم حکیمانه است. خب کی چیکار بکنید؟ انا انذر و انه لا اله الا انا فتقون. ما یه میزان خوبی از همین کریمه میتونیم به دست بیاریم. اون چی که در دلهای ما القا میشود این را ما میتوانیم بفهمیم که این را فرشته فرستاد، یا از باب ان الشیاطین لیهون الی اولیاءهم لیجادلوکم است. اگر این پیام توحیدی بود از نظر معرفت و عقیده، پیام تقوا بود از نظر عمل صالح، بفهمیم این کار فرشته است. اما اگر نه، فریب بود، بازی بود، جاه طلبی بود، مقام خواهی بود و مانند آن، بفهمیم از سنخ ان الشیاطین لیهون الی اولیاءهم است. هیچ کس نمیتواند خودش را فریب بدهد. این الانسان علی نفسه بصیرت و نه بصیرون، این تای مبالغه است نه تای تمیز. هر کسی خودش بین خود و خدا خود را خوب میشناسه که این خاطره‌ای که الان در ذهن او خطور کرده، خلجان پیدا کرده، این چه طعمی دارد؟ طعم توحید دارد تو مسئله معرفت و اعتقاد و اصول، طعم تقوا دارد تو مسئله اخلاق و تربیت و تهذیب و تزکیه و اصلاح نفس و اصلاح جامعه، یا نه طعم سیاست و بازی و اینا دارد؟ این رو خوب میتواند بفهمم. از دو طرف دارن ریزش میدن این کارها رو در انسان. اونها هم ان الشیاطین لیوهون الی اولیاءهم لیجادلوکم، اینا هم از این طرف هم تتنزل علیه الملائکه. انذار یعنی اخبار و اعلام آمیخته با هراس. انا انذرو که انه که زمین شأن است، لا اله الا انا فتقونه. معلوم میشه که این گونه از عالمان که این مطالب دریافت بکنن وارثان انبیاین، چون انبیا همشون در همین راستا حرکت میکنن. سوره مبارکه انبیا آیه 25 این است: و ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدونه. همین دو کلمه رو با همه انبیا گفتیم. هیچ پیامبری نیامده مگر عنصر محوری رسالت او همین دو چیز است: ایمان و عمل صالح. البته ایمان متعلقات فراوانی دارد، عمل صالح هم زیر مجموعه فراوانی دارد. اگر به این دو اصل جامع برگشت که اینها جز جوامع الکلمه، این طوبی له و حسن مآب، اگر به اینها بر نگشت باید بداند که ان الشیاطین لیهون الی اولیاءهم. کسانی که این مطالب دریافت میکنند جز وارثان انبیا هستند، که العلماء ورثه الانبیا. ولی این که برای انبیا همین دو چیز آمده دیگه: توحید و عبادت. گاهی توحید و تقوا، گاهی توحید و عبادت. مانند به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که فعلم انه لا اله الا الله استغفر لك. اگر به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود قل رب زدنی علما، اون علمش هم مشخص کرده که چه علمی رو شما مزیدش رو از خدا بخواه. فعلم انه لا اله الا الله، علم توحید. و استغفر لزن بکر. خب این میشه عبادت. اگر این دو چیز یعنی توحید و استغفار، توحید و تقوا، توحید و عبادت، توحید و عمل صالح که به تعبیرات گوناگون در قرآن کریم آمد، این در قلب کسی آمد، این بفهمد که فرشته وحی فرستاده است. چون خود اینها علما شاگردان انبیاء علیهم السلام، ملائکه که بر اینها نازل میشوند شاگردان ملائکه هستند که بر انبیاء نازل میشوند. در بخشی که مربوط به فرشته های آسمانی و فرشته های عظیم است، فبود مطاعن همه امین. این فرشته وحی در همون سپهر الهی مطاع است. فرشته های فراوانی از اونها اطاعت میکنند. اون مطاع در خدمت اهل بیت است و انبیاء الهی. شاگردان اونها و مطیعان اون مطاع برای علما نازل میشه. خب چه نعمتی بهتر از این؟ انسان مهموندار فرشته های الهی باشه. خب اگر جز مخلصین شد محفوظ دیگه. مخلص کی شد؟ الذین اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. میفهمد دیگه کی داره میاد طورم بصیرانه او رو دفع میکنه. درباره مخلصین هم که اینا به جای رسیدن که اونجا دستگاه فریب اصلاً نیست. چون دستگاه فریب نیست، اونا به چیزی دل بستن که در دستگاه شیطنت نیست. در دستگاه شیطنت چیزایی هست که اینها او رو عفه انز میدونن. بنابراین بازی دادن مخلصین فرضی ندارد. لذا شیطان گفت ابزار بازی من ایناست. اونا که اینا رو عفه انز میدونن، من چیزی به اونا دسترسی دارم؟ پس نسبت مخلصین رفقت اعتماد کرده، نسبت به دیگران البته گفت لأحتنکن ذریته، من احتناک میکنم. این تو همین سوره بارکه اسراء و نحل این هست، لأحتنکن ذریته، احتناک میکنم یعنی هنک و تحت هنک اینا در اختیار منه، من میخوام تحت هنک اینا رو بگیرم. این تهدید کرده. یک سوارکار وقتی سواره بر اسب شد تحت هنکشو میگیرد دیگه. این افساری که در دهن اوست، به گردن او بسته است، دهنک او بسته است، این رو میگن احتنک الفرس. یعنی اون سوارکار این اسب را احتناک کرده، تحت هنکش گرفته، هنک به تحت هنک او در اختیار سوارکار. شیطان هم گفت من سواری میخوام، اینا هم مرکب خوبی هست، لأحتنکن نزدیگه. خب فتقونه در جریان تقوا ملاحظه فرمودید به این که تا کنون چندین بار خب قرآن آیات نورانیش در بسیار از موارد ما را به تقوا دعوت کرده است و این کلمه تقوا هم مکرر معنا شده است. حالا باز چون گاهی ممکن مورد سوال قرار بگیرد، این رو مستحضرید، هم راغب در مفرداتش، هم جناب ابن عسیر در نهایه، البته راغب دقیق تر و مبسوط تر تقوا را معنا کرده است. مستحضرید که این تایش جز کلمه نیست. تقوا اصلش وقواست، نظیر تترا که اصلش وتراست و اصلش از وقایه است. وقایه یعنی حفظ کردن. منتها انسان چون از خطر حفظ میکند میترسد که اون خطر به او برسد. لازمه تقوا چون خوف است، گاهی از تقوا به اون خوف، گاهی از خوف به تقوا. به تعبیر راغب در مفردات، گاهی از مقتضی به مقتضا، گاهی از مقتضا به مقتضی یاد می شود. این مطلب اول که مربوط به اون چه که جناب راغب داره. نگوید که تقوا اصلش وقایه است، وقایه هم حفظ و شیعه مما یعزیه به ید و روح. بعد تماد و تقوا جعل و نفسی فی وقایت مما یخاف و این شخص یا یخاف و من. هازا تحقیق او، تحقیق تقوا اینه. بعد یسمی الخوف تارتا تقوا و تقوا خوفا. گاهی ما تقوا رو معنی ترس میگیریم، گاهی ترس تقوا میدونیم به مانند. اینا هر کدوم مناسب قرینه مقتضی و مقتضا، لازم و ملزوم مانند است. بعد هم از این آیات استفاده کرده که وقتی میگوییم اتقا فلانون به کذا، یعنی اون را سفر قرار داده که محفوظ بماند. لذا از جنه، از سفر هم به وقایع یاد می شود. جنه یعنی سفر از او هم به وقایع یاد می شود. در بیانات نهستمی در نهج البلاغه هست که این تقوا جنتون من النار، جنه یعنی سفر که آدم حفظ میکنه. هر راغب این است که انسانی که و کلهم آتیه یوم القیامت فردا با دست خالی میرود، وقتی آتش میبیند هیچ چاره ای ندارد مگر اینکه صورت خود را سفر قرار بدهد که آتش به او نرسد. خب اگه صورت که لطیف‌ترین عضو بدن است، که آدم دست و سفر قرار میدهد که سنگ به صورتش نخورد، به چشمش نخورد، اما وقتی که صورت را سفر قرار میدهد برمیشه با دست بسته آمده دیگه. البته این تحلیل دیگه تو راغب نیست، تو انفرادات نیست. این قسمتش هست که استقا فلانون به کذا ازا جعله وقایتن لنفسه. بعد این آیات استشهاد میکند افمن بیتقی به وجهی سوال عذاب. معاذ الله، انسان چاره‌ای ندارد در قیامت مگر اینکه با صورت جلوی عذاب را بگیرد که به دلش نرسد، به دلش نرسد، همشه دستش بسته است دیگر. این کسی که مقرنین است بسته است، خذوه و فقلو ثم الجحیم، سر بگیر و ببند و ببند، همینه دیگه. این کسی که در دنیا دست درازی میکرد اونجا دستش باز نیست که، دستش بسته است. باید آتش رو با صورت میخواهد دور کند. اما من یتقی به وجهی سوء العذاب، این یک. دو، تغشا وجوههم النار، اول آتش به صورت میرسه، این معلوم شه که بیچاره سفرسوزی داره. اونی که نه در مفردات راغب هست و نه در نهایه ابن عسیر، همون آیه سوره مبارکه مدثر است. آیه سوره مدثر به خوبی نشون میدهد که تقوا همون حفظ است. متقی یعنی کسی که حافظ است. آیه 56 سوره مبارکه مدثر است که و ما یذکرون الا ان یشاء الله هو اهل التقوا و اهل المغفره. این دعای نورانی قنوت نماز عیدین که میگم اللهم اهل الکبریاء و العظمه و اهل الجود و الجبروت و اهل العفو و الرحمه و اهل التقوا و المغفره، این تو متقی هستی، تو حافظی، کاری نمی کنی که به تو اشکال بشود. خدا با تقواست و از چیزی ترس ندارد. معلوم شد در حقیقت تقوا خوف عقد نشده، حفظ عقد شده. او اهل تقواست، اهل مغفرت است، مثل اهل عدل است. خدا اهل عدل است، یعنی یعدل ولا یظلم. اهل تقواست یعنی یحفظ ولا یمکن النفوذ فیه. اگر کسی اهل تقوا بود و جزء خلتی از اتقیا بود، این مظهر هو اهل تقوا می شود. اون که جناب ابن عسیر در نهایه دارد او جزء لوازم معناست. ابن عسیر در نهایه می گوید در حدیث معاذ، وقتی وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم معاذ را اعزام می شد به عنوان مدیر عامل و مسئول اجرایی احکام یا گرفتن زکات، می فرمود توقف شرائم اموالهم، یعنی وقتی بخواه گوسفند رو به عنوان زکات بگیری اون گوسفندهای خوب نگی، بذار خودشون بدن. توقف یعنی تجنب. خب تقوا داشته باش، تقوای مأمور اخذ مالیات و زکات به این است که تعدیه را در اختیار اون معدی قرار بدهد، نه خودش انتخاب بکند. خب ایشون از این توقع همون تجنب استفاده کردن، ای تجنب ها لا تأخذها فی الصدقات. خب بنابراین ان لا اله الا انا فاتقون میمونه یه سوال که بعد برسیم مسئله خلقت. در جریان حدیث ثقلین وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم طبق حدیث فریقین فرمود به اینکه نی تارکم فی قومت فقرن کتاب الله به ادرتی، نه کتاب الله به روایت و ادرتی. ائمه علیه السلام هم فرمودن به اینکه روایات ما چند جوره، بعضی ها به نام ما روایت جعل کردن، بعضی ها روایت که خود ما فرمونیم اینها. خب شما باید بر قرآن کریم عرضه کنید. خطوط کلی را قرآن بیان میکند، و اگر خطوط جزئی را هم بیان می‌کرد مورد استنکار هم اون ثقفی‌ها بود که ثقیفه تشکیل دادن، چون که خطوط کلی نماز، خطوط کلی روزه، خطوط کلی حج آمده. خب شما الفیه و نفلیه مرحوم شهید رو دیدید، این 3000 حکم برای یه بخش از نماز دارد، 1000 حکم بخش دیگر، یکی رو الفیه کرده، یکی رو نفلیه کرده، احکام واجبش مشخص، احکام مستحبش مشخص. در این 4000 حکم که البته بیش از 4000 حکم است، یه چند تا حکم بیشتر در باره نماز تو قرآن کریم نیست، در باره روزه همین طور است، در باره حج همین طور است. در آیه مبارکه تطهیر خطوط کلی مشخص شد، اما حدیث شریف کسا که فریقین نقل کردن سند معتبر می شود، حدیث قدیر را که فریقین نقل کردن و ده ها حدیث را نقل کردن تعیین کننده است. اما چطور اسم مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در کتاب های آسمانی آمده و اسم اهل بیت علیهم السلام در قرآن کریم نیامده؟ برای که اونجا رقیب نبود، لذا هیچ مشکلی هم نبود. اون وقتی که وجود مبارک عیسی مسیح صریحا گفته بود پیامبری رو نام خواهد آمد، همه استقبال کردن. اما همینایی که ثقیفه تشکیل دادن مگر میپذیرفتن؟ همینایی که میگفتن اگر این از امتر علینا هجارت من استوا ایتنا به عذاب علیم، مگر اینا قبول میکردن؟ اما هیچ چاره نبود. اونتا عظمت ولایت و اهمیت ولایت را ذات اقدس الله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم و به همه مسلمان ها الى یوم القیام فرمود که لولا الولایه رسالت نیست، فرمود ان لم تفعل ما بلغت رسالته. جریان رسالت نظیر نماز و روزه نیست، که اگر معاذ الله ولایت نباشد، امامت نباشد، رسالت نیست. والحمدلله.